الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون کنیم و اونچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق انشاءالله قرار بگیریم. اما امروز جمعه بود و باز هم منتظران مهدی فاطمه چشم در انتظار همچنان باقی موندن. دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمان و تسلای قلب نازنین آقامون دعا کنیم و از خدا بخواهیم صبر ایشون رو بیشتر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
كل ولي جاء الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
يا ربان يار سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. ان شاء الله که ما زمین ساز ظهور حضرت باشیم و ان شاء الله در رکاب حضرت هم باشیم به حول و قوه الهی. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون وزی قبول اطاعت و عبادت دوستان و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه که خدا میپسندد بگیم و بشنویم و بپرسیم و پاسخ بگیم و در مجموع این برنامه ما و این تلاش شما و بنده و آقای متوسل اسباب خوشنودی امام زمان علیه السلام رو فراهم کنه، چون ها دوست دارن این چیزها رو. امام صادق اسلام فرمودن لوعدت و لو ضربت و خیشوم اصحابی به سیاق حتی اتفقه و فی دین الله. دوست می داشتم که با شلاق بر سر و صورت یاران خودم می زدم تا در دین تفقه پیدا بکنن، تا مسائل دینشون یاد بگیرن، در دین آشنا بشن. وقتی امام صادق علیه السلام اینقدر دوست داره که من و شما تفقه در دین داشته باشیم، امام زمان هم دوست داره که ما دین خدا رو بشناسیم که این نشانه تمدن و نشانه پیشرفت و نشانه اسلامه. انشاءالله که این جلسه و این برنامه هم یکی نتیجه رو داشته باشه. موضوع بحث ما ویژگی های امام بود. حدیث از امام زمان علیه السلام رو خدمتون تقدیم کردیم که بخشی از ویژگی های امام اونجا اومده بود. بعدش هم یه حدیث از امام صادق علیه السلامه، اونم نسبتا مفصله. خلاصه این دو حدیث اینه که امام از هر نظر در اون کمالات انسانی در اوجه. عقلم همینو حکم میکنه، چون اگر بخواد کسی مثلا شجاعتر باشه، کسی عالمتر باشه، کسی یه فضیلت بیشتر داشته باشه، اون با جلو باشه دیگه. امام یعنی جلو و جلو دار. این که ما بگیم مفضول بر فاضل مقدم بشین خلاف عقله و خلاف نقله. افمن یحیی الالحق حقا یتبع امن لا یحدی الا ان یهدا، کسی که خودش راه رو بلده باید جلو بیفته، باید مورد پیروی قرار بگیره، یا کسانی که راه رو بلد نیستن چطور میشه بخواد مفضول جلو بیفته و فاضل عقب بیفته، افضل و فاضل عقب باشه. نه عقل اینو قبول داره، نه قرآن قبول داره، نه منطق و نه روایت قبول دارم. امام باید از هر جهت از همه جلوتر باشه، از همه کمالات انسانی باید از همه جلوتر باشه. تو روایات ما این بحث ها مفصل اومده، مثلا این که امام آیت الله الکبراست، خدا آیه بزرگتر از امام نداره. بسیاری از آیات قرآن که الذین یکفرون با آیات الله مثلا داریم، یا یکذبون آیات الله، کسانی که آیات الله رو تکذیب میکنن، در روایت داریم که این آیاتی که مورد تکذیب مردم واقع میشه امامان هستن. امام آیت الله، آیت الله الکبراست. آقا امین فرمون لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره، امام بزرگترین آیه خداست. همه مخلوقات آیه خدا هستن، اما امام آیه کبرای الهیست، چنان که امام حجت خداست و خداوند در قیامت با امام بر بندگانش احتجاج میکنه. به تعبیر دقیق تر با وجود امام حجت بر همه تمام شده. خدا میگه چرا این کار نکردید؟ میگه خب نمیشد. میگه خب چرا امامتون این کار کرد؟ اونم که مثل شما انسان بود، خب هم که مثل شما بود، چطور او نماز خوند، روزه گرفت، راست گفت، به این کمال، به این درجه از کمال رسید، چرا شما نرسیدید؟ امام حجت خداست، چنان که امام شاهد بر بندگان خداست. در این باره هم روایت فراوان داریم، آیت قرآن هم به این مطلب دلالت داره. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، که مؤمنون همون ائمه علیهم السلام هستن. چنان که امامان همون راسخان فی العلم، کسانی که اونها تعویل آیات الهی رو بلدن، اونها میتونن که آنچه که در بطون قرآن هست اونها رو استخراج بکنن و تحویل مردم بدن. اونها در واقع ادل قرآنن، اونها امکان تماس با قرآن رو دارن. لا یمسه الا المطهرون، قرآن رو مس نمی کنن مگر مطهرین، مطهر کامل. چی مطهره؟ به طور اطلاق امام. انما یرید الله لیطهر عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونها میتونن با قرآن تماس داشته باشن، اونها مخاطب اول و اصل قرآن هستن. انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط و فقط قرآن رو، حقیقت قرآن رو، باطن قرآن رو، تعبیر قرآن رو کسی میتواند بفهمد و بداند که مخاطب قرآن باشه، مخاطب اصلی قرآن باشه. اونها در واقع مورد خطاب خدا قرار میگیرن. هر جا گفته شده یا ایها الذین آمنو، اولش، شریفش، رئیسش و مهمترین مصداقش امیرالمؤمنین و فرزندانش خواهند بود. اینو اهل سنت هم نقل کردن، ظاهرا حاکم حسکانی است که میگه هر جای از قول ابن عباس که هر جا خطاب یا ایها الذین آمنو اومده، اولشون، شریفشون، امیرشون علی بن ابی طالب سلام الله علیه هست. و این خطاب در قرآن 70 بار تکرار شده، چنان که وقتی که ما در میدان هم میایم دقت میکنیم میبینیم که مطلب همینطوره. 50 سال دوران حضور امامان شیعه در جامعه بوده و مردم در اقشار مختلف، در گروه های مختلف و در دور های مختلف با همه شیطنت ها و با همه توطئه های عجیب و غریبی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام در طول این 250 سال طراحی کردند و انجام دادند، باز نتونستن این نور رو خاموش کنند. یریدون یسفون نور الله به افواههم و لا متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. خب خیلی اینا تلاش کردند که این نور خاموش بشه، ولی این نور روز افروختر شد، روشنتر شد. آیه نور، آیه 35 سوره مبارکه نور که اونجا هم باز مخاطب اهل بیت علیهم السلام هستن، الله نور السماوات والارض مثل نور کمشکات فی مصباح است المصباح فی زجاجه، دوستان مراجعه کنم به تفسیر اون آیات. پس در یک جنبندی کلی امام یعنی در اوج قله انسانیت، امام یعنی خلیفه خدا، امام یعنی حجت خدا، امام یعنی بزرگترین آیه الهی، امام یعنی ادل قرآن که انما که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطفتی اهل بیت، و امام یعنی کسی که بر اوج قله علم و معرفت و زهد و عبادت و همه صفات عالی انسانی نشسته است و دیگران هم باید به اون قله نگاه کنند و توی این مسیر حرکت کنند. در این بار انشاءالله بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم دوستانم. آیه رو
آیه نور
بودن مقدار با تأخیر فقط
اگر تأخیرش بس مفصل تر میخواد، همینقدر که این آیه مصداقش اهل بیت علیهم السلام هست. بعد از الله نور السماوات و الارض، اون مثال دیگه، مثال هایی که میزنه، مشکات و مصباح و زجاجه و همه به 14 معصوم به اهل بیت علیهم السلام تعبیل رفته.
خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی، دوستان عزیز، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشن سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو مستقیم از جای محمدی خواهند پرسید. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه فضای مجازی واتساپ میتونن متصل بشن و هزینه هاشون کم بشه و راحت سوالشون رو بپرسن. بسیار خوب، از سوال پیامکی شروع کنیم. جای محمدی، حسین آقای حیدری از اهواز سوال کردن که اگر خدای ناکرده کسی به واسطه گناهی یا جرمی که انجام داده به قتل برسد، مثلا گناه یا جرم آن آنقدر سنگین باشد که اعدام شود، آیا به محض اینکه به قتل برسد گناهش توسط خدا بخشوده خواهد شد؟
نداشته باشن دوستان که گناه گاهی دو تا حیثیت داره. یک حیثیت نافرمانی خداست، کاری کرده که نباید میکرد، خدا گفته که آدم نکشید، به این آدم کشته مثلا. خب از این حس نافرمانی خدا رو کرده، حتما باید توبه بکنه. تا توبه نکنه و بر نگرده به سوی خدا و استغفار نکنه، این حیثیت گناه پاک نمیشه. یه حیثیت این که لطمه به بندگان خدا زده که مطابق قانون باید یک کیفر دنیوی هم داشته باشه، حالا یا قصاص بشه یا دیه بده یا نمیدونم ببخشنش الی آخر. این دو تا رو باید از هم تفکیک کرد. پس با این حساب ممکن چند صورت پیش بیاد. یک، کسی که هم توبه کرده هم اون حق ادا شده، حالا یا قصاص شده یا دیه پرداخت کرده یا اینکه بخشیدنش، فرق نمیکنه. پس هر دو حیثیت رو انجام داده، هم توبه کرده هم حق رو ادا کرده. خب این هم در دنیا مشکلی نداره هم در آخرت، یعنی هم اون گناهش پاک شده همین که حق هم گردنش نیست. صورت دوم اینه که هیچ کدوم از این دو کار انجام نداده، نه کیفر دنیاویشو دیده نه توبه کرده. خب طبیعی است که چون در دنیا ممکن از قانون فرار کرده باشه با پارتی بازی یا مثلا با دروغ گفتن یا به هر شکلی پرونده سازی، اینجا اون حق دربارش اجرا نشده، ولی از کیفر خدا نمیتونه فرار بکنه، این قطعا اونجا عذاب خواهد شد. هم به خاطر این که این حق ادا نشده، این حق رو باید ادا بکنه اونجا که نداره و باید از اعمال خودش بده یا گناهان اون شهر طرف تقبل بکنه، همین که نافرمانی خدا رو کرده باید عذاب بشه. صورت سوم اینه که این شخص در دنیا قصاص شده، مثلا همین که موضوع سوال هم همینه، اینجا قصاص شده ولی توبه نکرده، طوری که اگه قصاص نمیشد همون گناه رو ادامه میداد. یعنی پشیمان نیست که من چرا آدم کشتم، پشیمان نیست که من چرا این گناه رو انجام دادم. این حق ادا شده چون کیفر دنیاویش اجرا شده و قصاص شده، ولی نافرمانی خداش پاک نشده، گناه کرده و عذاب میشه، عذابش هم جاودان در جهنم خواهد ماند. من قتل مؤمنان متعمدن فجزاه جهنم خالدن فیها، ادامه آیه هم باز عذابهای دیگه هم براش مقرر کرده. این هم صورت سوم که موضوع سوال هم ناظر به همین صورت سوم هست. صورت چهارم این که طرف توبه کرده باشه ولی این حقش ادا نشده باشه. این حق به گردنش هست. اگه اینجا ادا نکرده باشه اونجا ازش مطالبه خواهند کرد و اونجا ازش خواهند گرفت این حق رو، چون اونجا دیگه نه جان داره که بخواد قصاص بشه، نه پول داره که بخواد دیه بده، نه از کنم که بخششش اونجا امکانش هست. از اعمالش میگیرم میدم به اون صاحب حق، اگه اعمالی خیلی هم نداشت گناهان صاحب حق رو میگیرم میدارم به حسابش تا تصفیه حساب بشه. این چهار صورت به وجود میاد. منتها یه نکته اینجا من اضافه بکنم و اون این که خب تو بعضی از روایات داریم که افرادی مرتکب گناه شدن، البته اونها حقشون حق الناس توش نبود، میآمدن و میگفتن که من خدمت مثلا امیرالمومنین که آقا منو پاک کن، من مرتکب فلان گناه شدم. بعد حضرت برشون میگردون، بار دوم بار سوم بار چهارم میآمد اعتراف میکرد، حضرت حد و دربارش اجرا میکرد. مثلا فرض کن دستور میداد که قصاص بشه یا اعدام بشه، مثلا سنگسار بشه یا به شکل دیگه اعدام بشه. بعد از حضرت میپرسیدن که آیا ایشون دوباره هم عذاب میشه؟ که عذاب دنیوی رو دید عذاب اخروی هم خواهد داشت. حضرت میفرمود که خداوند کریمتر از اونه که بخواد بخاطر یک جرم بنده رو دوبار کیفر بده. ولی واقع اینه که از این نحوه مراجعه این فرد به مولا و اونم تکرار کردن حضرت بهش میگه برو اشتباه کردی، باز دوباره برمیگشت. معلوم که پشیمانه دیگه، توبه کرده. پس توبه خود به خود تو این جریان آشکار هست و مشاهده میشه. به هر حال توبه گناه اخروی رو پاک میکنه، کیفر اون اثر اخروی گناه رو پاک میکنه و قصاص یا دیه پرداخت کردن یا بخشیدن اون حق دنیوی و اون حق حق الناس رو ادا میکنه.
بسیار عالی. یه سوال دیگه هم دارم و اون این که آیا عذاب و سختی که ما به واسطه بیماری های مزمن و لاعلاج تحمل میکنیم باعث بخشش گناهانمون میشه؟
قطعا اینجوریست. روایت فراوانی داریم که این سختی ها و این گرفتاری ها گناه رو پاک میکنه، گناه مؤمن رو پاک میکنه و عوضهایی در آخرت خواهد داشت. اون عوضها بسیار عظیم و بسیار بزرگ خواهد بود. حتی یک شب تب کردن گاهی ممکنه که مثل برگ خزان گناهان انسان رو بریزه. واقعا اینجوریست. پیامبر سلمان میگه که حالا رابی مفصل هست که از قول سلمان که پیامبر گرفت شاخه درخت تکون داد، همه برگهاش ریخت و سلمان پرسید که فهمید چرا این کار کردم؟ از شاید که نیار صلی الله فرمود که بیماری و برخی از چیزها گناه مؤمن رو همینجور میریزه. با بیماری گناه مؤمن هم تو مثل شاخی که من تکون دادم همه برکاش ریخت اینجوری میریزه. بله حقیقت اینه که بیماری های این گونه ای هر بیماری هست کنم یه تب ممکنه که صدها گناه انسان رو پاک بکنه. منتها این نباید باعث تجربی بشه که انسان بگه خب پس من دیگه خیالم راحت باشه. اگر وظیفه توبه داره باید توبه بکنه، باید وصیت بکنه، باید گناهانی که انجام داده رو ازشون برگرده و آثار گناه در حد توانش خونسا بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. باز از اهواز دوستان پیغام فرستادن و سوال مطرح کردن. آقای محمد زاره از اهواز سوال کردن که با توجه به فرمایش قرآن کریم در مورد جایگاه مردان و وجود حوری های متعدد میخواستم ببینم آیا جایگاه و یا امتیازی در این مورد برای زنان تعریف شده؟
ما در قرآن جایگاه خاصی برای مردان نداریم که بخواد زنها نداشته باشن. اون الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو هست. اون فقط تو خونه یه. تو خونه یه نفر باید مدیر کل باشه. کی باید باشه؟ اون کسی که قدرت مدیریتش بیشتره به لحاظ جسمانی، به لحاظ اون امکاناتی که داره. و دو خرج خونه به عهده اوست. همین آیه اومده الرجال و قوامون علی النساء، یک به ما فضل الله بعضهم علی بعض و دو به ما انفقو. وقتی هزینه او باید پرداخت کنه خود بخواد مدیرم باید کی باشه؟
خود من.
کسی که این معناش نیست که در قرآن مردها بر زنها فضیلتی داشته باشن. از نظر اسلام و از نظر قرآن فضیلت انسان به انسانیت، انسانیت انسان هم بعد دوستانهایی را آوردن، انسانیت انسان هم به خاطر نفس و روح انسان هست. نفس انسان هم مجرده، مجرد هم دیگه مذکر و مؤنث نداره. اون آیه این هست الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و ما انفقوا من اموالهم. چون از اموالشون انفاق میکنن باید اداره هم به عهده اونا باشه، زمین چه قدرت مردها برای اداره بیشتره تا قدرت زنها. از نظر قرآن هیچ فضیلتی مرد بر زن نداره و زن بر مرد نداره. از کنم که من عمل عملا صالحا و هو مؤمن من ذکرن او انسا فلا نحیان هم حیاتن طیبه. کسی که ایمان داشته باشه عمل صالح انجام بده، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، اون حیات طیبه میرسه. اون حیات طیبه به انسانیت انسان مربوطه. انسانیت انسان هم مذکر و مؤنث بر نمیداره. این تذکیر و تأنیث مال حیوانیت انسانه. این نر و ماده بودن، زن و مرد بی معنا بودن برمیگرده به حیوانیت انسان. وگرنه انسانیت انسان مجرده، نفس انسان مجرده و تذکیر و تأنیث بر نمیداره. در قرآن هم همینطوریه. بنابراین نکته اول این شد که از نظر قرآن هیچ فرقی بین زن و مرد از لحاظ فضائل انسانی نیست. فضیلت انسان به چیه؟ به ایمانه. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. میخواد زن باشه میخواد مرد باشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم. هر کس از شما ایمان آورده باشه این رفعت داره، درجه داره. دو علمه، والذین اوتوا العلم درجات. هر کس که علم داشته باشه درجهش چیه؟ بالاتره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کسانی که میدونن با کسی نمیدونن مساوی، هر کس مساوی نیستن. فضیلت انسان به جهاد در راه خداست. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. حالا این جهادگر میخواد مرد باشه میخواد زن باشه. بله ممکنه جنس جهادشون با هم فرق کنه. جهاد المعره حسن التبعل باشه. ولی آن چیه فضیلت؟ این جهاده، اصل جهاد هست. فضیلت به خاطر تقواست که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بزرگوارترین شما، عزیزترین شما پیش خدا با تقواترین شما هستید. میخواد زن باشه میخواد مرد باشه. فضیلت انسان به پاکیه. هل یستوی الخبیث و الطیب. آیا خیر پاک و ناپاک با هم مساوی هن؟ هرگز مساوی نیستن. حالا میخواد زن باشه میخواد. اینا فضیلت انسانه و این هم زن و مرد نداره. نکته اول. نکته دوم این که از خونم که هیچ نعمتی از نعمت‌های بهشت خاص مردها نیست، حتی همسر بهشتی. منتها قرآن که همیشه عفت کلام رو مراعات کرده. شما ببین قصه حضرت یوسف، این قصه اگه می‌خواست هر کس بیان کنه خیلی مشکلات تربیتی به وجود می‌آمد. خیلی از جاها نمی‌تونست مطلب رو بیان کنه و از اون حوزه تربیت خارج نشه. ولی قرآن دقیق‌ترین مطلب رو بیان کرده و هیچ لطمه تربیتی هم نزده. هیچ تو هیچ جامعه ای نیست که مثلا به زنها وعده بدن که اگه فلان کار انجام بدی مثلا یه شوهر چنین چنان مثلا برات میاریم. مخصوصا که زن خواستنیست، مرد خواهانه دیگه. همه جنجوری دیگه. مرد میره خواستگاری، مردها خواهان هستن. چون اینجوریست تو هیچ جامعه ای نیست که بگن که به زنها وعده شوهر بدن، به مردها وعده زن میدن. یعنی خوب درس بخونی همسر زیبایی شنشین برات خواهیم آورد. قرآن همین مطلب رو مراد کرده. با صراحت نگفته که مثلا برای زنها هم ما فرض کنید که شوهرهای چنین چنان خواهیم داشت. اما اون حوریه‌ای که در قرآن، حور این که در قرآن اومده، بعضی از علمای ما مثل آیت الله مکارم نظرشون اینه که حور این زن نیست. اگه طرفش مرد باشه اون حورالعین میشه زن، اگه طرفش زن باشه میشه چی؟ مرد. حورالعین یعنی همسر بهشتی. حورالعین یعنی کسی که سفیدی چشمش از سیاهی چشمش کاملا ممتاز، یه زیبایی خاصی بهش میده. یعنی همسر زیبا. این همسر زیبا اگه طرفش مرد باشه اون میشه زن، اگه زن باشه میشه چی؟ حالا بعضی مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه که نظرش اینه که اصلا حورالعین زن هست، بخاطر هم نکته من عرض کردم هست که قرآن به مردها وعده زن داده و به زنها وعده شوهر نداده، به خاطر همون مراعات مؤدبی که عرض کردم. وگرنه هیچ نعمتی از نعمتهای مادی و معنوی، جسمانی و روحانی بهشت نیست که خاص مردها باشه، چون که جهنم هم اینطوره. هیچ عذابی خاص مردها یا خاص زنها نیست. همه همین عذابایی که در جهنم هست برای هم زن هست هم مرد، چون اون چی که باعث ثواب و عقاب میشه همون انسانیت انسان هست. انسانیت اون انسانه که گناه میکنه، نفس انسانه که گناه میکنه، میشه نفس اماره به سو، اون نفسه که ثواب میکنه میشه نفس مطمئنه. این نفس حالا میخواد زن باشه میخواد مرد باشه فرق نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از ساوه تلفن داریم. علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
خدا نگهدار.
علیکم السلام.
آقا من از خلاتون واقعا تشکر میکنم. شبکه جهانی ولایت شبکه احیا کننده است. خدا خیرتون بده. امیدوارم که همیشه پایدار، سالم و تندرست باشید. شر دشمنانت رو به خودشون برگردانم. من از استاد محمدی سه تا سوال دارم.
بفرمایید.
سوال اول در مورد دعای روز چهارشنبه است. که در دعا آمده اللهم لك الحمد ان خلقت فسویت و قدرت و قضیت و امت و احیت و امرست و شفیت و آفیت و ابلیت. سؤال اینجاست که این دعا مستقیم و سریع به خدا بگه خدا تو بیمار کردی، تو درمان کردی، تو به ساختی و گرفتار کردی. یعنی بنده اگر اشتباه نکنم از لسان مبارک کرده تو استاد شنیده که فرمودن خداوند کسی را گرفتار نمی کند و بیمار نمی کند. این مورد توضیح بفرمایید. سوال بعدی، کسانی که در دنیا به بشریت خدمات ارائه میدن از قبیل اختراعات و اکتشافات الی ماشاءالله، بنده به کرات شنیدم و خوندم که این افراد چنانچه برای خدا کار کنند و ایمان به خدا داشته باشند قیامت نزد خداوند معجول است. ولی اگر برای خدا نباشه، ایمان نداشته باشه، پاداشی نداره. تو هم دنیا پاداش رو مزدشون رو میگیرن و نزد مردم مورد تکریم و احترام هست. این دو تا سوال. سوم، در حال این ما گفته بهش رو به بها دهن نه به بهانه. کسانی که با دست خالی به آخرت برن وارد بهش نمیشن، باید تلاش کنن، زحمت بکشن، اعمال صالح انجام بدن. در مورد افراد مستضعف فردین جناب استاد فرمودن که در قیامت پیامبری میآید، حقایق میگوید، چنانچه ایمان آوردن وارد بهش میشن. خب به صورت اینکه ایمان آوردن با دست خالی آمدن آخرت وارد بهش میشن، از تفاوت این گروه با بقیه اخشاری که در راه خدا تلاش کردن، جان دادن، خون دادن، خدمت کردن، تفاوتشون چیه؟ ممنونم، انشالله که همیشه پایدار باشید.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارت. دعای روز چهارشنبه، خدا خودشون همه این کارها رو میکنن.
این که در دعاها و در آیات قرآن گاهی از خونم که بدی و شر و بیماری و اینها هم به خدا نسبت داده شده، برای اینکه قرآن به زبان مردم داره سخن میکنه، سخن میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. در خود مثلا شری وجود نداره، به لحاظ فلسفی شر ماهیت وجودی نداره. به عدم خیر میگیم شر، جایی که علم نیست میگیم جهل، بعد میگیم جهل شره. جایی که سلامت نیست میگیم که بیماری هست، بعد میگیم بیماری چیه؟ شره. در حالی که اصلا بیماری وجود نداره. به عدم سلامت میگیم بیماری، به عدم ثروت میگیم فقر، به عدم نور میگیم ظلمت و الاخر. چون عدم مردم اینجوری هم دیمه، اینکه این شره. مثلا میگن فرض کنید که این بلا شره، این چیز شره. قرآن هم به همین عبارت صحبت کرده، دعا هم تو همین عبارت مردم هست، ولی اینجوری گفته. اما آیا اینکه خداوند تشریعاً میخواد که بنده مریض بشه؟ خیر. تکوینن چطور؟ بله. چرا؟ چون اگه خداوند میکروب خلق نمیکرد که کسی مریض نمیشد که. اگه خداوند انسان طوری خلق میکرد که اصلا مریض نشه تکوینن، خب مریض نمیشد که. اگر ویروس کرونا نمیامد مریض نمیشد که. کرونا رو کی خلق کرده؟ خدا خلق کرده دیگه. پس تکوینم بله، هر کنم که امرست و شفیت و آفیت و ابلیت، اینا تکوینم. اما تشریعا نخیر. خدا میخواد که بندش مریض بشه؟ نه خیر. چرا؟ چون اگه میخواست اینقدر دستور نمیداد که فلان غذا رو نخورید، فلان غذا رو بخورید، فلان کار انجام بدید، فلان کار انجام ندید. چقدر پیامبران گفتن، چقدر قرآن گفته. پس تشریعا خدا نمیخواد. در قرآن ما داریم که به ابراهیم میگه که اذا مرض فهو یشفین. مرض رو به کی نسبت میده؟
خودش.
به خودش شفا رو به
خدا.
خدا. فرمود که الذی یطعمنی و یسقین و فاذا مرضت فهو یشفین. وقتی من مریض میشم او منو شفا میده. اگر تشریعا بخوایم، همون که من عرض کردم خدمتتون، مخصوصا من تاکید میشدم مرتب میگفتم تشریعا خدا نمیخواد، تشریعا خدا نمیخواد، رو همین حساب بود که آیا خداوند تشریعا میخواست که امام حسین توسط شم کشته بشه؟
خیر،
نمیخواست. یا میخواست که شم رو عذاب نمیکنه که ما الان لعنش میکنیم شما؟ چرا لعنش میکنیم؟ چون خلاف امر تشریعی خدا را عمل کرده. خدا گفته بود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از امام حسین اطاعت کنید. شمر اومده مخالفت کرده، در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاده. ما لعنتش میکنیم، خدا هم لعنتش میکنه و خدا هم عذابش میکنه. پس بله، اون مطالبی که شما فرمودید تکفینا همون جوره. اگه خدا انسان خلق نمیکرد بیماری نبود. اگه انسان این فیزیولوژی که الان داره رو نداشت بیماری هم نبود. سنگ که بیمار نمیشه، سنگ نیست که بیمار بشه، چون فیزیولوژی اینجوریه. بله، چون همه امور خدا خلق کرده، پس همه چیز در تکوین به خدا منتهی میشه. هر گناهی هم که ما رو شما انجام میدیم در تکوین به خدا منسوب میشه، چون اگه خدا ما اختیار نمیداد گناه نمیکردیم. اگر خداوند غریزه جنسی به انسان نمیداد، اگه شیطان نبود و چند تا اگر دیگه، گناهی هم وجود نداشت. پس تکوینا همه اینها به خدا منسوب میشه. اما آیا خدا از ما گناه خواسته؟ خیر. خدا خواسته ما مریض بشیم؟ خیر. خدا خواسته کسی فقیر بشه؟ خیر. تشریعا. بله،
بسیار عالی. کسانی که خدماتی رو به مردم میرسونند و ایمان ندارند،
واسه خودم که اینها اگه کارشون برای خدا باشه، همونطور که شما اشاره فرمودید، خب یعنی ایمان دارن. همین که قربت ندارن این کار انجام میدن، یعنی خدا رو باور دارن. اگه برای خدا نباشه، خب انگیزشون یا ثروت یا شهرت یا قدرت، که خب این چیزا میرسن در دنیا. پول میخواست، خب با این اختراعش، با این زحمتش به پول رسید. شهرت میخواست، خب به شهرت رسید. قدرت میخواست، به قدرت رسید. اما این فرض کنیم که نه، به این چیزا نرسید. حالا مثلا ادیسون، رابطه ادیسون فقط این لامپ رو اختراع کرد، میگم برق اختراع کرد، لامپ رشته‌ای رو، چون در واقع برق تو اون لامپ نشون داد، یعنی برق ها بوده و همیشه هست. فرض کنیم که حالا ادیسون مثلا برق رو اختراع کرده، یادش بپرسن انگیزه شما از این که زحمت کشیدی، مدت ها مثلا تو آزمایشگاه کار کردی، چنان کردی، انگیزه چی بود؟ با چه دعایی این کار رو کردی؟ اگه یه خدا، خب پس معلومه خدا رو قبول داره، برای خدا این کار کرده. میگه نه، برای پول، خب به پول رسید. برای شهرت، خب به شهرت رسید. برای ثروت، برای قدرت. اما اگه نرسه، تا آخر عمرش زحمت کشید، اختراع کرد، فرداش هم مرد، مرگش انقدر لذت بخشه که تمام این زحمت ها اونجا جبران میشه. یعنی که قابل تصور نیست مرگ اون کسی که زحمتی کشیده. اگه با مرگم اجرش تامین نشد، یعنی خدمتش خیلی بیشتر از این حرفا بود، عذاب ازش برداشته میشه. حتی در قیامت ممکنه تو جهنم باشه ولی معذب نباشه. در واقع هم که محفظه مثلا فرض کنیم گلی که توش اونجا باشه، آتش به سرعت نمیکنه. میگه میخواد بگه یعنی عذاب اونجا، حتی تو جهنم هم معذب نخواهند بود. پس خداوند اجر همین ها رو هم ضایع نخواهد کرد. کسانی که آگاهانه، چون اینا فرض جاهل مقصرن ها، نه جاهل قاصر، یعنی در واقع عنادن را حق انتخاب نکرده، مستضعف نیست، همین ها هم خداوند اجرشون رو ضایع نخواهد کرد. در دنیا اون چی میخوان میرسن، نشد مرگشون، نشد بعد از مرگ، در قیامت عذابشون تخفیف داده خواهد شد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین.
بسیار عالی. و مستضعفین فکری فرهنگی که اونجا پیامبر، شما فکر نمی‌کنم اینجوری فهمیده باشه که پیامبری مبعوث میشه برایش؟
چرا؟
حالا طبقه این چیزی
بله، چند تا قول بود، قول ما این بود که ما گفتیم که در وطن داریم.
صحنه امتحانی براش
همون امتحان به همیشه توی پیامبری میاد و حق رو بهشون میگه. حالا در وقت داره که بهشون میگه مثلا برید تو آتش، پروردگار شما دستور داره برید تو آتش. یه رفتن تو آتش، آتش سرد سلامت میشه و اهل نجاتن، و اگر نرفتن معلومه که در دنیا هم اگر پیامبر مبعوث میشد و حجت تمام میشد، اینها به حرف پیامبر گوش نمیکردن، به حرف خدا گوش نمیکردن. به هر حال امتحان برگزار میشه. ما نگفتیم که اینها درجهشون و جایگاهشون در بهشت، اول نگفتیم تو بهشت، گفتیم که اهل نجاتن. اهل نجاتن یعنی فورا میان تو بهشت، یا مدت ها باید تو مثلا فرض کنید که اعراف بمونن. حتی فرض گفتن اینها آخرش هم اهل اعرافن، اونا دیگه ما نگفتیم. فرض گفتن اصحاب اعراف همین، البته ما اینو قبول نداریم، ولی بعضی گفتن که اصحاب اعراف هم مستضعفینن که بعد از امتحان جاشون تو اعرافه. حالا فرض کنید تو بهشت هم بیان، به درجه کسانی که در دنیا عبادت کردن میرسن. مطلب سوم این که حالا ما هم اونم که عبادت کردن، آیا واقعا اجر بهشت، اون پاداش بهشت به اندازه عبادتشونه؟ در خوشبینانه ترین صورت 70 سال فرض کنید، 100 سال فرض کنید، 1000 سال شب و روز عبادت کرده. خب اونجا هم باید 1000 سال مثلا چی باشه؟ یه جای خوبی داشته باشه. اما این که هم از لحاظ کمیت، هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ مدت، هم از لحاظ امکانات همه بی‌نهایت باشه، که دیگه کی گفته که بهش معادن و خارج ما کردیم؟ یعنی مؤمنین هم شما خیال میکنید که اون چی خدا بهشون میده حقشونه؟ حالا بگیم که اینا حقشون نیست، مثلا درجات فرق میکنه، چون که مؤمنین با هم فرق میکنن. منزل شیعیان امیرالمومنین علیه السلام در بهشت همچون ستارگان آسمان برای ماست، برای اهل بهشت. اهل بهشت منزل شیعیان رو چطور میبینن؟
مانند ستارگان،
ستارگان آسمان که ما میبینیم. و شیعت که علا منابر من نور، این حدیث از پیامبر هست، و شیعت که علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم حول فی الجنه و هم جیرانی. درجات اونجا هم فرق میکنه. این که حالا گفتم درجات بهشت به تعداد آیت قرآن یعنی 6236 آیه هست، هر کدام از این درجات باز هزاران درجه هست. هر مثلا از درجه 1 تا 2 خودش باز هزاران چیه؟ خب اینا تفاوت هست و اون هم با اینها تفاوت خواهند داشت. بنابراین چیزی نیست، کسانی که زحمتی کشیدن اونجا با هم مساوی باشن. این نکته آخر مطرح کنم که خداوند در واقع بر اساس نیت، بهشت جهنم بر اساس نیته. این کسی که 50 سال عبادت کرده، اگه 5 میلیون سال هم بود عبادت میشد. اون کسی هم که 50 سال گناه کرده، اگر 50 میلیون سال هم در دنیا بود گناه میشد، و خداوند میدونه اینها رو، بر اساس علم خودش و نیت اینها عمل میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب آقای حیدری از انگلستان هم سوال کردن که این جمله رو در دعای سماط لطفا توضیح بفرمایید که بالای تابوت شهادت در عمودی از آتش، منظور چی هست؟
فوق تابوت شهادت فی عمود من النار. از کنم که تابوت شهادت همون تابوت خاص همون جعبه بود که از موسی گذاشتن توش، گذاشتن تو آب و انداختن تو آب. بعدن این بهمان یکی از مقدسات بنی اسرائیل بوده و همراهشون هر جایی مثلا برن تابوت همراه خودش می‌بردن، و این صندوق یا تابوت در واقع یک قوت قلبی بود داراشون تو جنگ ها که نترسن. این مشخصه تابوت شهادت همین تابوت
حضرت موسی
که حالا تورات این هم تو همینه، تورات اصلی، تورات‌های اصلی تو این بوده. حالا این هم هست، موجوده که الان موجود نیست، ولی تو همین تابوت بوده. تابوتی که تورات هم توش بود، این رو می‌بردن برای جنگ‌ها و اینها که براشون یک نیروی چیز بوده. این عمود من نار کنه همون عمودی از نور باشه، که این تابوت در واقع در یک عمودی از نور جلوه می‌کرد و باعث دلگرمی بنی اسرائیل می‌شد در جنگ‌ها. نار اینجا معنی همون نور باید باشه به نظرم، نه اون ناری که حضرت موسی اولین بار در که اونجا در وادی تو کوز اون نباید باشه، چون این تابوت چیز بعدها پیدا شده، نه اون که اونجا بود. این دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که همون نوری باشه که از شجره دید حضرت موسی، دیگه این که نه، این نار در واقع نوره. ما این دومی رو تایید میکنیم، چون به هر حال این یک پدیده آسمانی بود، خود این تابوت و این صندوق و که حال جایگاه تورات بود و اینها، یه پدیده آسمانی بود. این در یک عمودی از نور مشاهده میشد.
بسیار خیلی ممنونم. از رفسنجان تلفن داریم. آقای شهریاری سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
سلام متوسل و سلام محمدی. حال شما خوب ان شاء الله.
سلامت باشی. قربان شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سه تا سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اگر فرصت برنامه اجازه نداد، بعد من ان شاء الله جلسات بعد ان شاء الله توضیح بدم.
ان شاء الله.
سوال اول این است که شیعیان و اهل سنت چند دسته هستند؟
بله.
و میبیشد در کجا هست؟ الان اهل سنت همون فرقای شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی هستن یا فرقای دیگه هم دارن؟ و شیعیان هم چند دسته هستن؟ دوازده امامی و شیش امامی و هشت امامی و اینا و چند دسته هستن؟ و الان ها در حال حاضر در کجا ساکن هستن مثلا شیعیان؟ این مثلا سوالشن. سوال بعدی این بوده که مذهب شیخیه این چگونه به وجود اومده و آیا واقعیت داره که میگن شیخیه به موعد و روز قیامت اعتقاد ندارن؟ این هم یه سوال دوم. هم سوال سوم هم این هستش که عبدالله رو اسلام معاملی خودم بخورسد میگن دعا و درخواست از خداوند ده شرط داره. یکیش از اولش بسم الله الرحمن الرحیم بگین و مثلا حمد و ثنای خدا بگین و غیر و غیره. حال تو قنوت نماز ما بخیم دعایی بخونیم که جامع و کامل باشه و بتونیم این ده شرط رعایت کنیم، چه دعایی رو حضرت اسلام معاملی رو پیشنهاد میدن؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
ممنون. از خواهش میکنم.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. خب شیعیان و اهل سنت چند دست هستند و کجا ساکن؟
اصلا هم که اون دستای مهمشون رو من میگم، والله شاخهای فرعیشون خیلی زیاده. اون چهار گروهی که شما فرمودید که اهل سنت چهار بخش میشن، اونا به لحاظ فقهیه نه به لحاظ اعتقادی، که حالا شافعی ها و حنبلی ها و مالکی ها و حنفی ها به لحاظ فقهی که به چهار شاخه تقسیم میشن. از اون حیث خب ما یک شاخه بیشتر نیست، یعنی شیعیان تابع فقه امام صادق علیه السلام هم تمام، که شیعه جعفری بهشون میگن. از لحاظ کلامی مهمترین گروه های اهل سنت دو شاخه میشن، اشعری مذهب ها و معتزله. این دو گروه گروه های مهم اهل سنت هم. و از این حیث شیعه یک گروه بیشتر نیست که همون عدلی مذهب باشه، البته خود معتزله هم عدلی مذهب هم. پس ما سه فرقه داریم، اشاعره معتزله از اهل سنت، شیعه از پیروان اهل بیت. اون پنج اصلی که ما داریم، اشاعره از اهل سنت سه اصل قبول دارن، توحید و معاد و نبوت رو قبول دارن، دو سه دیگه قبول ندارن. معتزله اصل چهارمی هم قبول دارن که عدل باشه، امامت رو قبول ندارن. شیعه این پنج تا رو همه رو با هم قبول داره. پس تفاوت ما با معتزله فقط در امامت، با اشاعره در امامت و عدل. اینها عمده فرقه ها هستن، اما هر کدوم از اینها با شاخه های متعددی میشن که نه من الان تو ذهنم هست، بلکه باید کتاب ملل النهل رو بخونید، ملل النهل شهرستانی، و اونم فرقه سازی هم کرده خودش، فرقه های رو از شیعه اونجا معرفی کرده که اصلا وجود خارجی نداشتن، یا مثلا فرض کنید یه نفر یه نظر فقهی داشت، یه نظر کلامی داشت، یه فرقه ازش درست کرده. از خودم که شهرستانی. اما آقای سبحانی کتابی دارن در ملل النهل، دیگر هم دارن. شما اون کتابا رو باید مطالعه کنید. کتاب ملل النهل که خودش مفصل چند جلده. اما عمده گروه هاشون همین سه گروهی بودن از لحاظ کلامی عرض کردم. از لحاظ فقهی پنج گروه شدن با شیعه و الازهر هم فقه شیعه رو پذیرفت. یعنی همونطور که اون چهار شاخه فقه رو گفتن هر کس انجام یکی از اون چهار کارو انجام بده قبول میشه، شیعه رو هم اضافه کردن، گفتن کسی هم به دستور فقهی شیعه عمل بکنه باز مورد قبوله. در نتیجه از لحاظ فقهی این پنج گروه همه مورد نظر. بعد وهابی ها که همه مسلمان ها تکفیر میکنن، شیعه رو هم قبول ندارن، ولی بقیه مسلمان ها مثلا خود الازهر که عرض کردم خب مهمترین مرکز علمی اهل سنت هست، مذهب امام صادق علیه السلام هم در کنار اون پنج تا مذهب چهار تا مذهب قبول کردن. این از لحاظ فقهی بود. از لحاظ کلامی هم که عرض کردم سه شاخه عمده بیشتر مسلمان ها ندارن، ولی به لحاظ فرقه های متعدد دیگه بله، 73 فرقه پیامبر فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم خواهند شد که یک فرقش فرقه ناجیه هست و 72 فرقش فرقه ناجیه نیستن. اینا در طول تاریخ تقسیم شدن و فرقه‌های زیادی شدن. شیعه هم که شما می‌فرمایید ما الان شیعه اثناعشری رو داریم که در ایران ساکنن و در عراق و در عربستان و در پاکستان، در اکثر کشورهای قصر به اتفاق کشور اسلامی شیعه امامیه هست، حتی کشور غیر اسلامی مثلا شما ببینید در اتریش مثلا، در آلمان، در کانادا، در آمریکا، حالا همین شبکه شما ببینید شیعه هستن که با غالبا تماس میگیرن. دیگه از شیعیان اهل بیت علیهم السلام اونایی که بودن مثلا فرض کنید که واقفیه کل عمرشون 70 روز بود، فتحیه که بعد از امام صادق قائل به امامت عبدالله افتح شدن، چون 70 روز بعد از شهادت امام صادق از دنیا رفت. پس عمر این فرقه چقدر بود؟ 70 روز تمام شد. یا چیزها مثلا همون واقفیه دیگه با وجود امام رضا علیه السلام، اونا تا الان ما واقفیه تو دنیا نداریم، یعنی فرقه به نام واقفیه بخوام برای امام کاظم متوقف بشن و امام رضا قبول نداشته الان وجود نداره. بله دو سه فرقه الان وجود داره، یکی همون اسماعیلیه هست یا باطنیه که حالا اونا هستن، یکی هم زیدی مذهب ها هستن که دو سه فرقه الان موجود هستن. خب در یمن زیدی مذهب ها ظاهرا باشن و اسماعیلیه هم پراکنده هستن در جاهای مختلف. این دو سه فرقه الان وجود دارن.
بسیار عالی. مذهب شیخیه و اعتقاد به روز قیامت دارن ندارن؟
من جزئیاتش خبر ندارم، جزئیات مذهب شیعه، فقط میدونم که شخصی به نام شیخ احمد احسائی مال احساء عربستان، شرق عربستان، اونجا از خودم که بلند شد و حرفای زد، برخی از حرفاش رو ما قبول نداریم، برخی از صحبتایشون از جمله درباره نه که معاد قبول نداشته باشه، یک نوعی شبیه تناسخ، نه اون تناسخی که باز مثلا فرض کنید که هندوها میگن، یا اون تناسخی که مثلا فرض کنید بعضی از فرقای مسیحی میگن، اون تناسخ نه، به نوعی تناسخ ایشون قائل شده ظاهرا اگه من اشتباه نکنم. الان تو ذهن من نیست جزئیات حرفای شیخ احمد احسائی، اینو باید نگاه کنم ببینم چیه، ولی به هر حال این جدیده، یعنی توی که مثلا شاید 100 سال از عمرش نگذشته که از عربستان، شرق عربستان، از شهر احسا بلند شد و حرفای زد که حالا علما بر علیهش و علما هم در ردش کتابای نوشتن که اینا موجوده، منتها جزئیات معلوم یادم نیست.
بسیار عالی. دعا 10 شرط داره برای قنوت، دعای جامع و کامل بفرمایید.
اولا اون که شما فرمودید اون شرط نبود، اون آداب دعا بود. و ثانیا آداب دعا خیلی بیشتر از این حرفاست. خیلی بیشتر از 10 تاست. ده ها مورد ما ادب برای دعا داریم، اونه که شما گفته همش جز آداب دعا هست. و ثالثا آداب دعا مراعات هم نشه بی نداره، دعا وجود داره. بله شرایط دعا، مثلا شرط دعایی که معرفت خداست، انسان خدا رو نشناسه دعاش فایده نداره. یه شرط دعا اینه که انسان لقمش پاک باشه، یا موانع دعا باید برطرف بشه، مثلا گناه باعث حبس دعا میشه، خب گناه باید کنار گذاشته بشه، یا عدم مصلحت. اونا که ایشون اشاره کردن همش آداب دعا بود. برخی از آداب دعا بود. بهترین دعاهایی که به نظر ما وجود داره هم دعاهای قرآنیه، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یا همون دعای فرج، لا اله الا الله الحلیم، لا اله الا الله بعد لا اله الا الله الحلیم الكریم،
لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا
الله العلی العظیم سبحانه. و این تو نواسبون همیشه میخونه، همین داره ناصر ما، همین دعای قنوت ما. اینو به نظر ما از بهترین قنوت هاییست که خیلی هم سفارش شده راجع به این کلمات فرج بهش میگن، کلمات فرج. این به نظر ما بهترین دعا است. بعدش هم شما میتونید دعایی داشته باشید، دعای قرآنی، بعد هم این دعای فرج، کلمات فرج، نه دعای فرج، کلمات فرج.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. یه استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتتون.
یا من
بله ما با قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی چه نماز ساز و شب سلام و به نور در نسب سلام به خال کن چه لب سلام چه نشسته با چه ملاحتی وسط ولد تو به رب خود شده ایم در نظر تو گم دل ما خیال لب تو خود زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جام در ازل یکی از شراب و یکی از زن نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی تو که آینه تو که آیتی تو که آبروی عبادتی تو که با دل همه راحتی تو قیام کن که قیامتی اگر کسی در خانه هست دل ماست کرده بهانه هست که به جستجوی نشانه هست به سهر شنیده بشارتی غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم به نسیم یاد تو رازیم نگلایه ای نشکایتی مرا نبین و فدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن به درت بیا بردم نکن تو که از خبار کرامتی
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. خب آقای محمدی از خوزستان تلفن داریم، سرکار خانم نظارت، اگر درست تلفظ کرده باشم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خانم نظارت.
سلام علیکم آقای محمدی، مجری عزیز.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید.
سلامت باشید. متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم.
حاج آقا
خانم نظارت گیرندتون رو ببندید، فقط از تلفن با بنده صحبت کنید. تلویزیونتون رو کامل صداش رو ببندید، از طریق تلفن با من صحبت کنید.
دستون درم. حاجی آقا یه نماز حضرت رسول میخونم، ولی معلوم نیست روزش کی باشه، وقتش چه روزی باشه، چه وقت چه ساعتی باشه. بدونم چه ساعتی این نماز بخونم، نماز حضرت رسول.
بله.
همین سوالی داشتم، دستون درد نکنه.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
گرچه اون نماز در اعمال روز جمعه اومده، ولی شما هر موقعی که بخواید بخونید اشکال نداره. مثل نماز امام زمان علیه السلام، گرچه شب جمعه یا روز جمعه وارد شده، ولی هر موقعی شما نماز جعفر طیار، بهترین وقتش صدر روز جمعه، مثلا ساعت فرض کن 10-11 روز جمعه هست، ولی شما در هر زمان و هر مکانی بخونید اشکالی نداره. بنابراین اون نماز پیامبر هم ورودش در روز جمعه هست، شما هر در روز جمعه هر موقعی بخونید اشکال نداره، هر روز دیگه هم بخونید اشکال نداره، میتونید بخونید.
بسیار خب، پس بریم سراغ یه خورده از پیامک ها که دوستان هم سوال کردن. یه پیامکی داره راجع به همین نماز داریم، اجازه بدیدم بخونم جای محمدی، گرچه مربوط به برنامه مثلا زمزم احکام میشه، چون سوال کردی به احترام شما جای محمدی قطعا پاسخ خواهند بود. دوستان لطف کنن سوالات مربوط به احکام رو از همون برنامه مختص خودش زمزم احکام سوال کنن. محتر 37 4 شماره آخر 322 سوال کردن که چند سالی نماز قضا دارم و در حال خواندنش هستم، ولی اگر روزگاری در این دنیا نباشم و نماز قضا هم تمام نشه چه کنم؟
البته خیلی هم مربوط به احکام،
یه بعد کاملا اعتقادی هم داره دیگه.
شما در حد توانتون نمازتون بخونید، اما وصیت هم بخونید که من انقدر نماز قضا دارم، هر چی میخونید رو حساب کنید، اون چی که باقی میمونه رو مرتب وصیت کنید که اگر چیزی باقی مونده، چرا که باقی نمیمونه، شما شروع کردین شما تموم میشه، اگر باقی مون وصیت کنید که بعد از شما انجام بدن. اگر شما به اندازه توانتون کار انجام بدید و از خونم که بناتون این باشه که نماز قضا بکنید، خدا انشالله شما رو خواهد بخشید. از روایت برمیاد، من جوری یادم میاد جلد 16 جواهر که مرحوم صاحب جواهر این بحث مطرح کردن، اونجا بحث این که حالا روزه یا نماز مسافرستون، کسی که مدتی روزه نگرفته خواهد به ازای هر روز کفاره مثلا 60 روز بده، گاهی که عمرش کفاف نمیده، خدا از تا آخر عمرش هم بخواد همش روزه بگیره، اونجا یه تخفیف های داده شده. به هر حال شما در حد توانتون نمازتون رو بخونید، اما حتما وصیت هم بکنید.
بسیار عالی. 911-50-70 گفتن که آیا می شود با فرشتگان ارتباط برقرار کرد و از آنها کمک گرفت؟
فرشته ها که خب مأمور خدا هستن، بدون اذن خدا اونا کاری انجام نمیدن. اونها بل عباد و مکرمون لا یعصون الله و هم به امرهی عملون، اونها به امر خدا عمل میکنن، غیر امر خدا هیچ کار انجام نمیدن. اما اینکه انسان از کنم که فرشته ها کمکش کنن، خب بله، اصلا عده از فرشته ها کارشون همینه، عده از فرشته ها خدا خلق کرده فقط برای کمک کردن به انسان، حمایت کردن از انسان، حفاظت از انسان. هر انسانی حفظه داره از فرشته ها، بعضی اصلا حتی گفتن که هر عضوی از اعضای انسان فرشته داره که حفظش میکنه. اما اینکه ما عرض کنم که با فرشته ارتباط داشته باشیم چنین چیزی رو ما نداریم. امکان ارتباط فرشته با انسان هست، حتی انسان‌های عادی و بوده، از مریم مثلا فرض کنیم، از زهرا سلام الله علیها. اما اینکه ما تکلیف داشته باشیم یا در ادبیات دینی ما سفارش شده باشه که شما تلاش کنید که با فرشتگان در ارتباط باشید، اینو ما نداریم. بله، سلام به فرشته ها رو داریم، دعای دوم صحیفه سجادیه موضوعش همینه، حضرت به تک تک فرشته ها سلام کرده، از فرشتگان مقرب تا هر کدوم نقشه مختلفی دارن، که ما به فرشته ها سلام بکنیم و عرض کنم که براشون هدایای داشته باشیم، که هدایا هم به خودمون برمیگرده، مثلا فرض کم خوردن، کم خوابیدن، این چیزا هدایای جبرئیل مثلا، اینها رو داریم. اما اینکه ارتباط با فرشته ها داشته باشیم، نه، اینو نداریم. مطلب بعد این که اینجا از اون جاهاییست که امکان انحراف و امکان هلاکت فراوان وجود داره، یعنی شیاطین اینجا خیلی راحت میان، شیاطین جن میان و اینجا انسان رو به انحراف میکشن. شما میگه خب من دارم دعا میکنم که با فرشته مربوط بشم، بعد یک شخصی از اون اشخاص میان میگه من فرشته هستم، من فلان فرشته هم، اومدم به شما کمک کنم، حالا بیا تشخیص بده که این فرشته یا شیطانه. و همین دلیل ما توصیه میکنیم که تو این گود وارد نشید، چون خطرش خیلی بزرگتر از اون حرف هاست که انسان فکرشو بکنه، چون از کنم خیلی راحت شیاطین جن میان و افراد منحرف میکنه.
بسیار عالی. خب آقای فرهمند از افغانستان سوال کردن که اهل سنتی که عدل رو قبول ندارن، این همون اشاعره، اگر لطف کنید دعوایشون کمی معلومات به ما بدید ممنون میشه.
این که گفتیم که اونها عدل قبول ندارن معناش این نیست که مثلا بگن خدا ظالم است، اشعاری بگن که خداوند ظلم میکنه، که خلاف قرآن، خلاف عقل، خلاف، نه، بحث اینه که آیا امور به خودی خود داره حسن و قبح ذاتی هستن یا نیستن. مثلا فرض کنید که احسان به منعم، شکر منعم به خودی خود خوب یا خوب نیست، این یک سواله. سوال دوم این که حالا اگر ما قائل این شدیم که بله برخی از امور به خودی خود دارای حسن یا قبح هستن، آیا عقل ما قادره که حسن و قبح تشخیص بده یا خیر؟ این دو تا سوالی بخوام جواب بدیم وقت تکلیف روشن میشه. شیعه و معتزله میگن بله بعضی از امور به خودی خود دارای حسنن و بعضی هم به خودی خود دارای قبحن. مثلا عدل به خودی خود خوبه. مثلا فرض کنید که خدمت کردن بندگان خدا به خودی خود خوبه، اذیت کردن بندگان خدا به خودی خود بده. کسی ما خدمت کرده بخوایم کتکش بزنیم، این ذاتن بده. این یک. و دو، آیا عقل قادر خوبه رو تشخیص بده؟ چیه منتظر میگم بله، ما عدل رو خوب میدونیم، احسان به منعم رو خوب میدونیم، چه شعر گفته باشه چه نگفته باشه. ولی اونجا هم که شعر وجود نداره، همه عقلا میگن که زدن دیگران بده، کارا که آمریکا میکنه. اونجا هم که دین ندارن کارای آمریکا چی میبینن؟
بعد
میبینن، با اینکه دین ندارن، ولی میگن این یک جانبه گرایی آمریکا، این تحریم هایی که آمریکا میکنه این بده، با اینکه اصلا نه دین رو قبول دارن نه اسلام رو قبول دارن. شیعه و معتزله میگن که عقل انسان قادر است که حسن بعضی از امور و قبح بعضی از امور تشخیص بده. اشاعره میگن نه، اولا اشیاء فی ذاته حسن و قبح ندارن، و ثانیاً شرع خداست که مشخص میکنه چی خوبه چی بده. بنابراین آیا به شهادت رسوندن امام حسین خوب یا بد؟ میگم به خودی خود نه خوبه نه بد. خب حالا این اتفاق افتاد چی؟ خب این کار کار خداست، پس معلومه که خوبه، پس ظلم نیست. ما شهادت امام حسین چی میدونیم؟
ظلم
میدونیم. اونا میگن نه، کار کار خداست، کار خدا هم
بد نیست،
هر کاری خدا کرد میشه حسن، هرچان خسرو کنه
شیرین
بود. حرف اونا اینه. اشاعره میگن که
باید به جبر
بعد میشه، آخرش به جبر منتهی میشه. اونا میگن که شما برای خدا تکلیف تعیین نکنید، نگید این کار خوب است خدا انجام میدهد، این کار بد است. ما میگیم که عدل خوب است و خداوند انجام میده، ظلم قبیح است و خداوند انجام
نمیدهد.
اونا میگن نه، هر کار خدا کرد میشه عدل خوب، ولو کشتن امام حسین علیه السلام باشه. اگر خداوند علیه الله پیامبرانش و همه مؤمنین رو برد جهنم، این عین عدالته، و همه کفار و همه فسقه و همه بدها رو برد بهشت، اینم عین عدالت. حرف اونا اینه. ما میگیم نه، خداوند عادل حکیمه و اینجوری نیست که بخواد بندهای خوبش رو عذاب کنه، بندهای بدش چیکار کنه جایزه بهشون بده. دعوا اینجاست. البته این بحث دست مفصلی است. من به این برادرمون که از افغانستان زنگ زدن پیامکان تلفن میکنم، سفارش میکنم کتاب کشف المراد رو که شرح تجدید باشه و شرحاش رو که به فارسی هم شرح شده، شما اون کتاب رو مطالعه بکنید. بحث عدلش رو که فصل سوم بحث الهیات معنای اخصش باشه، اونجا این بحث ها مفصل اومده.
بسیار عالی. از تهران تلفن داریم. جناب آقای زین الدینی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم برنامه شاکر ولایت و حاج آقا محمدی.
علیکم السلام،
بفرمایید، خواهش میکنم.
سوال داشتم خدمتتون، میخواستم بدونم در قرآن، من داشتم معانی قرآن رو میخوندم، بعد یه جاش نوشته بود که منافقان رو هر جا که دیدید به قتل برسانید. درباره منافقان بود آیه، بعد میخواستم بدونم که این منافقان مصداقش در حال حاضر و در زمان امیرالمومنین چه کسانی بودن؟ یه توضیح درباره این بدید، ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون
بخیر. آیه شما گفتن کدوم آیه شما ببینید چنین آیه نداریم در قرآن.
قطع شد تماسشون.
خیلی خوب،
بریم. خب چه کنیم؟
اب نداره. اون چی ما داریم؟ اولا کفار نه منافقین که در سوره مارکه توبه و جاهای دیگه داره، و ثانیا کفار حربی هن. کفاری که با مسلمان ها در حال جنگن و میخوان که سر به تن مسلمان ها
نباشه.
با اینها میگه شما و اون هم موقت بود. آیات اول سوره براءت و سوره توبه که مولا 10 آیه اول ادامش هم همونه. در جاهایی هم اگر اومده کفار حربی که اینها با مسلمان ها در جنگ هم طبعا مسلمان اونها با صلح باشن، این هم اختصاص به اون زمان داشته. الان مثلا در کشور خودمون ما مصداقش رو نداریم. خب ما کفار تو کشور خودمون داریم، اهل کتاب کافرن ولی نماینده تو مجلس دارن. در زمان خود پیغمبر خب منافقین زیاد بودن، منافقین حتی نشاندار، ولی پیامبر هیچ منافقی رو نکشته، حتی از بیت المال محرومشون نکرده. منافق مثلا عبدالله ابن عبی رئیس منافقین بود دیگه. در جنگ احد از وسط راه برگشت و یک سوم مسلمان ها رو همراه خودش برگردوند، یک ضربه زد به اسلام. ولی وقتی که پسرش اومد و گفت که من میخوام که مثلا حالا شما دعا کنید برای پدرم، یا اینکه پیرهنتون رو بدین که پدرم بپوشه، یا اینکه برای کفنش قرار بدین، اینکه نماز بخون برای پدرم، پیامبر مخالفت نکرد. پسرش مؤمن بود و خوب بود. منظورم اینه که منافقین همراه همزمان با پیغمبر بودن و هیچ منافقی رو پیغمبر نکشته. خود مولا هم اینطور بود. خب خوارج اینا منافق بودن دیگه، مارقین اینا منافق بودن، نه حقوقشون رو قطع کرد، تو مسجد بودن، حتی بر علی حضرت شعار میدادن، حضرت نماز میخوند اونا هی مزاحمت ایجاد میکردن، هیچ کس رو نکشت. بله زمانی که اینها شمشیر کشیدند و در مقابل مولا ایستادند و خون به پا کردند، حضرت با اونها جنگید زمانی که تو فاز نظامی وارد شدند. منافقین زمان خود ما هم اینجوری بودن. خب اینا تو جامعه ما بودن برای خودشون تشکیلات داشتن، تو دانشگاه ها حتی چیز میشدن، کاندید رئیس جمهوری میشدن، به چیزی از این قبیل باشون کار نداشت. زمانی باشون برخورد شد که دست به افساد فی الارض زدن، مانا شروع کردن ترور کردن مردم کوچه و بازار رو نمیدونم همه شروع کردن کشتن، وقت نظام باشون برخورد کرد. منافق تا دست اسلحه نبره، تا در مقابل نظام حالا چه زمان پیغمبر چه همین زمان ما نجنگه، کسی باش کار نداره، چون اون در قلبش اون چی هست ما کاری نداریم. از کنم یه شعری هست مال مولوی که با داستان موسی و شبان که اونجا داره که خداوند به موسی فرمود که ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. من این شعر را عوضش کردم، میگم که چون نمیبینیم درون حال را، ما برون را بنگریم و قال را. ما که از قلب طرف خبر نداریم چیش تو قلبش چیه، ظاهرش میگه من مسلمانم، همراه مسلمانم میره تو جنگم شرکت میکنه، بهش غنیمت جنگی هم میدادن مثل بقیه، در حالی که منافق بود 100%. بسیاری از آیات قرآن مثلا سوره بقره شما ببینید، اولش که 2-3 آیه راجع به مؤمنین و متقین هست، 2 آیه راجع به کفار، بعد دیگه شروع میکنه راجع به منافقین، تا 15-20 آیه راجع به منافقین. همطور خود سوره منافقین یا خود سوره توبه که بحثش مطرح شده چقدر راجع به منافقین بحث کرده، اما هیچ جا نگفته منافقین رو بکشید. بله منافق یه سلاح برداشته در مقابل نظام ایستاد و وقت کشته میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. از مازندران تلفن داریم. جناب آقای نیکخواه سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
سوال داشتم جای
محمدی. بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم ما معتقدیم که مثلا ائمه پیامبران وقتی از دنیا میرن، مثلا وقتی که اینا درشدن دیگه جسمشون بدنشون از بین نمیره، فرسوده نمیشه، تخریب نمیشه. مثلا سوال این که چرا حالا باز نمی‌کنن، نفس قبل نمی‌کنن که مثلا یه عکسی بگیرن، یه فیلمی از چهرهشون بگیرن که ما شکلی ائمه رو داشته باشیم؟ میشه این؟ نمیشه؟ چرا این کار انجام نمیشه؟ همین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر.
نفس قبل کار حرام است، حتی نفس قبل انسان‌های عادی هم مؤمن نفس قبلش حرامه، تا چه برسه امام و امامزاده که همیشه حرام است و از گناهان بسیار بزرگه. و چطور با چه دلیل این گناه انجام بدن؟ کاریش حرامه، وقت مباهه میخواد این کار انجام بدید، ولی کاری که حرامه اون وقت چه فایده داره؟ این همه معجزه از اونها تو جهان پر هست. شما انشالله مشرف شدید مشهد که مازندران هم نزدیکه، اونجا از خدام حرم بخواید که فقط کرامت های یک ساله امام رضا رو شما بگم. لازم نیست ما بدنش ببینیم که پوسیده نه پوسیده. کارهایی که الان ذریح امام رضا و قبر امام رضا و خود امام رضا علیه السلام کارهایی که انجام داده تنم یک سال فقط. لازم نیست حالا شما 1200 سال رو ببینید. خواهید دید که معجزه پره، کرامت پره، دیگه چه نیازی ببینید که انسان بخواد قبر رو نفش کنه که بخواد ببینه هست یا نیست چیزی از این قبیل.
خب
چون جایز نیست و گناه بزرگیست.
بله. آقای مسعود محمودیان از تهران سوال کردن که این که گفته میشه که بعضی از اذکار ذکر سنگینی است اجازه استاد میخواهد، میشه توضیح بدید یعنی چی؟ اگر بدون اجازه استاد آدم این رو خودش بخونه چه مسئله فاجعه آمیزی رخ میده؟ مگه
از کنم که اولا دستان توجه بشن که بحث سیر و سلوک و بحث حالا اون مراحلی که انسان باید طی بکنه بحث مفصلی است و آقایونی که تو این گود وارد شدن، مثلا مرحوم علامه تهرانی، علامه محمد حسین حسینی تهرانی که کتاب دارن در این زمینه، لب و لبابشون یا شرح رساله بحرالعلوم که ایشون شرح کردن، یادم میاد 25 گام رو اینجا مشخص کردن که انسان باید بلده. یکیش بحث استاده که انسان بدون استاد نمیتونه مقصد برسه. تو ادبیات ما هم اومده تای این هم مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراهی. این حرفیست که تو ادبیات ما هم فراوان هست و عرفای ما مثلا فرض کن حافظ، سعدی، دیگران که تو این گود بارستن بس استاد رو مطرح کردن خیلی مفصل. اما اینکه حالا استاد یعنی چه؟ استاد رو آقایون به دو شاخه به دو قسم تقسیم کردن، استاد خاص و استاد عام. استاد خاص رو گفتن اهل بیت علیهم السلام، امام زمان استاد، امام حسین استاد، امام صادق استادن، اینها استاد خاص. استاد عام همون کسانی هستن که این راه رو رفتن، فراز و نشیبش رو بلدن، معصوم هم نیستن مثل بقیه. مثلا فرض کن حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه این راه رو رفته و دست اندازها رو لغزش ها پرتگاه ها رو بلده. گفتن بدون این شما تو راه نرید که امکان انحرافش هست. این تمام شد بس که یکی از مراحل اون راه طی طریق داشتن استاد و همراهی با استاد. مطلب دوم این که حالا کسی نخواد استاد داشته باشه، ذکرات دو دسته میشن. ذکرهایی که مجوز عام براش هست، امام صادق فرموده که شما روزی مثلا 100 بار ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو بگید. مثلا شما روزی 100 بار ذکر صلوات رو بگید مثلا. خب اینا اشکال نداره و هر کس بخواد بگه مشکلی نیست و چون اجازه عام هست حساب عدد و همون عدد خاص. اما اگه نه این مجوز نباشه، خب بله ذکرها خواصی داره. مثلا فرض کن ذکر یونسیه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین باشه، خب این خواصی داره. فاستجبنا له و نجیناه این اصلا میخواد در عددهای بالا فرض کن که بالای 400-500 تا بگه، چه بسا اون آثار آشکار بشه در نفسش، چیزهایی ببینه و حالاتی در نفسش ایجاد بشه که اون حالات براش تازگی داره و این باعث گمراهی میشه چون ظرفیتش رو نداره، تحملش رو نداره. اگه استاد همراهش بود اجازه نمیداد که در اون حد بگه. اگرم گفت اون حالت پیدا شد فورا بهش میگی این حالت آیا حالت رحمانیه یا شیطانیه، این چشمت باز شده شیطان حرفو بهت گفت یا نه واقعا نفس خودت به اینجا رسید. اونو استاد همراهش باشه بهش میگه، استاد همراهش نباشه شیطان او رو پرت میکنه چون اون حالت وسیله ابزار میشه برای شیطان که بتونه ایشونو چیکار کنه از مسیر. اینه که آقایون تاکید میکنن که ذکرها مثل این ذکر من گفتم رو از یه حد مثلا فرمان 200 تا به بالا دیگه نگید. اگه خواستید بگید حتما همراهی استاد باشه که اگر حالتی ایجاد شد، اگر شما مثلا فرض کن ظرفیتی در خودتون دیدید، چیزهایی رو مشاهده کردید که قبلا مشاهده نمی کردید، این واسه گمراهی شما نشه و شیطان از این طریق وارد قضیه نشه. مثل این میمونه که نفسی که مثلا فرض کنید که من مثال خدمت دوستان عرض بکنم، یک کامیون شما در نظر بگیرید، کامیون مثلا 10 تنه ظرفیتش 10 تنه، اگر بخوان مثلا 20 تن بارش کنن و وقتی از سربالایی میره بالا یه جا پس میزنه، وقتی پس زد دیگه هیچ چیزی دارش نیست، نه ترمز کار میکنه، نه دیگه میره تا قعر دره میره. نفس انسان اینجوریست، یه وقت شما ذکری رو بهش میدید که ظرفیتش رو نداره، همون کامیون ده تنه که چیکارش کردید؟ 20 تن بارش کردید، نفس پس میزنه. یا اینکه نه، از کلمون اول که گفتم حالاتی براش آشکار میشه که ظرفیتش نداره، یا اینکه نه پس میزنه، وقتی هم پس زد دیگه میره تا قعر دره که همون آغوش شیاطین باشه. پس اون ذکرایی که مثلا در اصول کافی یا در مفاتیح یا در مثلا اقبال الاعمال جمال الاصفو مصباح المتهجد اونجاها اومده، مجوز هست برای شما، اون ذکرها رو بگیر، نگران هم نباشید، ما بیشتر از اون هم فرصت نداریم. ذکرها شما بگید صبح تا شب هم که یک سر ذکر بگید باز هم فرصت ندارید.
بسیار خیلی ممنونم. از طریق امواج بریم شیراز. آقای شکوه‌زاده سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما مجری محترم حاج آقای محمدی، همکاران زحمتکش.
حضوری بریم سلام.
داشتم عرشبت که این که فرمودن پیامبر عظیم الشان رفتن در شب معراج بهشت و جهنم رو دیدن، آیا درش توقفی هم داشتن؟ چون من با یکی صحبت میکردن گفتن چرا، گفتن اصلا کسی که رفت اون بهشت خلد ابد بسیار ابدی دیگه نمیتونه بیاد بیرون. گفتن چرا پیامبر رفته اومده بیرون. خواستم ببینم ایشون توقف داشتن و منظور این بهشت برزخیه یا به اون بهشت ابدیه. این یکی. بعد یکی هم این آیه 30 سوره مبارکه قاف که میگه خداوند میفرماید نقول لجهنم حلم تلعت، و جهنم میگه حل من مزید، تقول حل من مزید، باید هم بیشتر هست. یعنی خداوند اطلاع نداشته که مثلا جهنم پر شده یا خالی شده. خداوند به جهنم گفته پر شدی، بعد جهنم هم گفته که حال جهنم اطلاع نداشته که بله مگر بیشتر هم هست. این دومی. سوم اینه که مسئله عقلی که میگن اینو من متوجه نشدم، نتونستم مرز عقلانیت بفهمم که مثلا ما از نظر عقلی این خب اگه دستت بزنی تو پیرز برق خب برق میگیره، اگه دستت تو آتش بری میسوزه، اما این که بله این چیزهای عقلی هست، مسئله عقلی هست، اینو ما تشخیص میدونم. ولی یه عده وقتی بهشون میگیم مثلا راجب میگیم آرامش علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اونا میگن از نظر عقل ما شنیدن موسیقی به با آرامش میده. خوراک همچه که میگم خوراک یه چیز نیاز به غذا و تغذیه و ویتامین داره، روح هم به غذا نیاز داره که همون عبادت ذکر زیارت. اونا میگن خب موسیقیه نه تفریح. خب اینا رو واقعا مشخص کنه. خیلی ممنون میشم، خدا خیرتون بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما باشه انشاءالله. خب شب معراج و بهشت و جهنم و توقف، نه اینکه ابدی بود یا برزخی،
نه اون بهشت اون معنی که از بهشت اخراج نمیشن اینه که آیا مثلا مثل جهنم که عده تو جهنم هستن بعد از مدتی اخراج بشن از جهنم خارج بشن بیان برن تو بهشت؟ نه، تو بهشت کسی رفت دیگه اخراجش نمیکنن، نه اینکه خارج نشه. پیامبر که به اراده خودشون رفتن به اراده خودشون برگشتن و اشراف پیدا کردن پیامبر بر جهنم و دیدن مشاهده کردن، در بهشت وارد شدن منطقه وا. نه اینکه پیامبر از کنم که برده باشنش تو بهشت که وقت بعد بخواد اخراج بشه، نه خودش رفت و خودش هم خارج شد، با اراده رفت و با اراده هم برگشت، این منافاتی نداره. با اینکه بهشت خلد کسی رو از بهشت خلد اخراج نمی کنن، بیرون نمی کنن. آدم حوا رو از بهشت اون بهشت چیز بیرون کردن،
بهشت موقتی،
بهشت موقتی بیرونشون کردن. از بهشت خلد هم این کاری میکنن؟ نه، اخراج نیست، ولی کسی خود به اراده خودش رفته برای خودش هم میاد بیرون. و اونها اون وجود نبوی، اون وجودی که در شب معراج وارد بهشت شد، اون وجود بر همه عوالم هستی اشراف داره، محیط بر همه عوالم هستی است، حتی فراتر از بهشت و فراتر از قیامت بر همه عوالم هستی. با اون وجود پیامبر کل عوالم هستی تحت سیطره اون وجود نبوی است. این نکته نکته دقیقی است که حتما دوستان بیشتر نفهم کرد.
بهشت برزخی بوده یا
بهشت خود بوده؟
خود بود. آیه 30 سوره مبارکه قاف، علم تلعته
اینا در واقع ادبیاتی توی این زیاد وجود داره. مثلا به حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم میگه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، اولا تومن، خدا نمیدونه که ایمان داره ایمان نداره، پیغمبرشه، این همه وحی کرده بهش، اولا تومن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. یک ادبیات محاوره اینجوری است، نه اینکه خدا نمیداند. از این چیزا تو قرآن زیاد هست، از این موارد که طبیعی که وقتی برخورد میکنه در واقع هم داریم که خدا هم فرمود که من جهنم رو پر خواهم کرد به شیطان، تا خود قرآن هم داره، وقتی قرآن گفت شیطان گفت که فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، گفت که من هم لأملأن جهنم انک و من تبعک اجمعین، من هم جهنم از تو پیروان چیه؟
پرشون.
حالا برای اینکه این حرفش عمل کرده باشه می آهی جهنم پر شدی یا پر نشدی؟ جهنم می بازم هست که من باز بخوام قبول داشته باشم. بنابراین این عدب این شکله، خدا به شیطان گفته که من از تو و پیروان جهنم پر خواهم کرد. حالا روز قیامت برای اینکه این حرف محقق شده باشه به از جهنم می پرسه پر شدی؟ نه اینکه نداند، می داند که اون حرف محقق شده یا نشده، جهنم یه بازم هست یا نیست. این یک نکته. نکته بعدی که اتفاقا این که همین که لعم لعنک چند جدی هم داریم در سوره هود، هم داریم آیت آخر سوره هود، آیه مثلا 117-118 اون حدودا داریم که اونجا میفرماید که من از جن و انس جهنم پر خواهم کرد. اتفاقا همین از لطف خداست، همین که جهنم پر میشه معلومه جهنم محدوده، بهش پر نمیشه چون نامحدوده، اما جهنم چون محدوده پر میشه. پس جهنم کوچکتر از بهشته و کمتر از بهشت ظرفیت داره. اون ادبیات در واقع ادبیات معمولی است. خداوند گفته، به شیطان گفته من جهنم پر خواهم کرد از تو پیروانت، حالا به جهنم میگه پر شدی که حرف ما محقق شده باشه، جهنم میگه ای بازم باشه من جا دارم.
بسیار خب، مسئله عقلی یعنی توجیه عقلی در بحث تغذیه روحی با ذکر خدا، آرامش.
مثلا بیشون فرمودن هیچ کدام رسالت عقل نیست. مثالی که ایشون زدن مثل این که مثلا عرض کنم که چه مثالی که اون طرف داره گفته که موسیقی غذای روح انسان هست، چه مثالی که ایشون زدن که حالا مثالش من فراموش کردم، هیچ کدام از اینها گزاره عقلی نیست. من یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم، یه علمی ما داریم به نام متدولوژی یا روش شناسی. این که ابزار شناخت و معرفت برای انسان چیه؟ خب ما 4 تا ابزار شناخت داریم، یکیش عقل، یکیش حواس، یکیش دل و قلب و فطرت، یکی هم وحیه. هر کدام از اینها یه رسالتی دارن. مثلا عقل فقط کلیات رو درک میکنه و مفاهیم رو، در مصادیق و جزئیات عقل راهی نداره. این که مثلا فرض فرمایید شما فرمودید که فلان غذا رو انسان میخوره یا فلان دارو، اینا حرف عقل نیست. خب سیگار میکشه انسان، هیچی رو فرمودید شما مثالی زد که عقل میگه دست به چیز برق نزن، این حرف عقل نیست. این حرف عقل نیست، این حرف تجربهه، حرف حسه. اصلا رسالت عقل این نیست. عقل کلیات رو میفهمه و مفاهیم رو در جزئیات و مصادیق، حتی مصادیق کاملا بدیهی. ما خیال میکنیم مثلا این که از ما بپرسن که قند چه مزه‌ای داره، خب قند شیرینه، این حرف عقله، این حرف حرف عقل نیست. از عقل بپرسی که جناب عقل مزه قند چجوریست، عقل میگه نه من مزه میفهمم چیه چون جزئیه، نه قند میفهمم چیه، نه نسبت بین قند و مزه میفهمم چیه. چیکار از اینها نمیفهمم؟ عقل میگه نمیفهمم. یادش بپرسیم خب ما چیکار کنیم؟ میگه تو حس داری، از حواست بپرس، از حس چشایی بپرس، به تو میگه که قند چه مزه است. حالا میگیم ما میریم قند رو میچشیم میبینیم شیرینه، میایم به عقل خبر میدیم که من قند رو چشیدم شیرین بود. خب این یه قند شیرین بود، شاید بقیه شیرین نباشه، برو باز بچش. میریم میچشیم، فرض کن هر چی قند میچشیم میام بهش میگم که من هر چه قند چشیدم شیرین بود. اینجا عقل وارد میشه، یک استقراء ناقص، یه قضیه کلی میسازه، میگه خب پس کل و قندن
شیرین.
این حرف عقله. اینجا عقل وارد میشه، یعنی اولش اصلا عقل ورود نداره. اشکالی که وجود داره این که ما این حوزه ها رو از هم تفکیک نمی کنیم. حوزه عقل کجاست، حوزه حس کجاست، حوزه قلب کجاست، حوزه وحی. تو وحی همه اینجاها ورود داره، عقل هم در جزئیات ورود داره، هم در کلیات، هم در مفاهیم، هم در مصادیق، هم در ماده، هم در ماوراء ماده، در حالی که حس ما فقط در ماده و جزئیات و مصادیق راه داره. در کلیات حس ما راه نداره، در مفاهیم راه نداره، در ماوراء ماده راه نداره، در اونش که تجربه پذیر و تکرار پذیر نباشه حس ما راه نداره. این یک علمی است دوستان به نام متدولوژی. یک کتاب اسم مال فلیسیان شاله فرانسوی است. البته این کتاب من دیدم حدود 50-60 سال پیش نوشته شده بود. این کتاب بعد کتابی نیست که ما علوم رو چطور طبقه بندی بکنیم و راه‌های معرفت رو چطور بفهمیم. در کتاب فلسفتون های شهید سرزم ظاهرا من دیده باشم مطلب رو. به هر حال این خودش علمی است که انسان بتونه شاخهای مختلف علم رو و راه‌های مختلف شناخت رو، ما هر معرفتی از ابزار خودش، ما الان مثلا اگه بخوام یه بحث فقهی رو بخوام پاسخ بگیم نمیتونیم از طریق عقل وارد بشیم، چون که بخوام یک بحث فلسفی رو بخوام بحث بکنیم از طریق حواس نمیتونیم حرف بزنیم، از طریق فقه هم نمیتونیم حرف بزنیم. چرا؟ چون عقل خودش یک راهه. حالا که من تا اینجا اومدم این نکته رو عرض کنم خدمت شما که
دو دقیقه فرصت.
چرا؟
دو دقیقه.
سوال دیگه هم داریم؟
نه.
اینا داشتم من گفتم 4 تا راه برای معرفت وجود داره. راه اول راه عقل، آنچه که از طریق عقل به دست میاد اصطلاحاً بهش میگن حکمت، فلسفه و چیز از این قبیل. و گفتم که موضوعاتش هم چیه؟ موضوعش باید کلی باشه و مفاهیم باشه. تو مصادیق و جزئیات راه نداره. معرفتی هم که انسان از این طرف دست میاره یک معرفت مبهمه، خیلی روشن نیست. راه دوم راه حواسه که من فقط حسم، فقط علمم. ما یکی از حواسمون از دست بدیم یه شاخه از علوم خود به خود از دست میدیم. که مثلا فرض کنید که حس بینایی نداشته باشه دیگه معرفت نسبت به رنگ ها نمیتونه داشته باشه، تشخیص این که رنگ ها چی رو نداره. اون چیزی از طریق حواس به دست میاد اصلا بهش میگن علم، ساینس. اونم برای خودش یک حوزه ایست، فقط در مصادیق راه داره، اونم مصادیق مادی و جزئیات. مثل یه نورافکنی که در یک شب ظلمانی، یک شب ظلمت یلدایی تابیده باشه، فقط همون شعاع خودش رو روشن میکنه. از اون شعاع خارج شده شما تاریکی محضه. شناخت علمینه، مثل همون شناخت فیلشناسی مولوی. هر کنونی که دستش به پای فیل خورده بود میگفت فیل ستونه، یکی به خورتوم فیل خورده بود میگفت نخیر فیل ناودانه، یکی دستش به گوش فیل خورده بود نخیر شما هرتون اشتباه میکنید فیل باید بزنه، نفر چهارم گفت نخیر همتون اشتباه میکنید فیل تخت خوابه. شناخت حسی چنین شناخته که اصلا دستش به یه جای حقیقت میخوره، همون که از کنم تون ظلمت یلدایی فقط یه زاویه رو میبینه. و اینم یک نوع شناخت، شناخت حسیه ما قبول داریم به معنی که از راه‌های معرفت. راه سوم راه قلبه که به انسان شناخت حضوری میده، هم در مسائل راه داره، هم در مفاهیم، هم در جزئیات، هم کلیات. منتها شناخت شخصیه یک و مقدمات خیلی طولانی هم داره. 40 سال انسان باید ریاضت بکشه تا چشم دلش باز بشه. اما راه وحی اگه بخوایم مثال بزنیم، شناخت عقل مثل این مثال مال شهید مطهری رحمت الله علیه، شناخت عقل مثل شناخت صبح دمه، اون سپید دم صبح که تاریک روشن هست، همه چیز انسان میبینه اما نه روشن، یه شبهی از دور میبینه، این شبه آدمه، حیوانه، درخته، اون میبیندش. شناخت حس مثل همون که عرض کردمه، یه نورافکنی که اونجایی که نورافکن هست یه سوزن هم پیداست، اما از اون شعاع که خارج شدید هیچ چی پیدا نیست. شناخت وحی مثل خورشید هنگام ظهره، همه جا رو روشن کرده و روشنش هم کاملا روشنه، سوزن هم پیداست، بس کوچیک‌تر از سوزن هم چیه؟
پیداست.
حالا من یه مقدار صحبت کردم راجع به این بحث. اون چیزی که ما فرمودید اونها حرفای عقل نبود، اونا همش حرف حس بود و تجربه این چیزها. عقل هم چی ما میگیم، اگه عقل بدیهی باشه همه عقلا قبول دارن، اما اگه عقل نظری باشه بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوست داشتیم بیشتر این بحث رو ادامه بدیم تا
وقتمون
تمام شد. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمد. انشاءالله واسم خدمت حضرت عالی برسیم استفاده کنم. از شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. عذرخواهی میکنم از دوستانی که پیامک فرستادن، از انگلستان داشتیم، از خوزستان داشتیم، ببخشید هم پیامک ها موند، به خاطر اینکه خب بحث تلفن ها اولویت داره، پیامک ها میمونه. انشالله هر جایی که هستید موفق و پیروز باشید. التماس دعا، ما هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خدا نگهدارشون.